Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullah ala a'daihim ecma'in. من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بحث انقلاب نسبت بود. یکی از مباحثی که در بحث تعارض و مرجحات تعارض بحث میشه بحث انقلاب نسبت است. بحث انقلاب نسبت توضیحش این است که گاهی دو دلیل با هم متعارض میشوند که تعبیر میکنیم به متعارضین، دو دلیلی که با هم تعارض دارند. گاهی هست که تعارض بین سه دلیل است یا چهار دلیل است که این سه دلیل با هم یک نوع تعارضی دارند. حالا یا تعارض به عموم خصوص منوج یا تعارض به عموم خصوص مطلق. توجه داریم که اگر تباین باشه بین دو دلیل دیگه اون بحثش جداست، دیگه قابل جمع نیست، نمیتونیم جمع بین دو روایت بکنیم. و اگر تساوی باشه بین دو روایت که دیگه تعارضی وجود نداره، فقط میمونه از نسب اربعه اونجایی که عموم خصوص مطلق باشه بین دو روایت یا سه روایت یا عموم خصوص منوج باشه. انقلاب نسبت آن است که یه نسبتی اول محقق میشه و بعد این نسبت عوض میشه. اگر نسبت اول منعقد شد، مثلا اول عموم خصوص مطلق بود بعد شد عموم خصوص منوج، دو دلیل رو که با هم محاسبه کردیم دیدیم بینشون عموم خصوص مطلقه، اما وقتی که دو دلیل رو با دلیل سوم محاسبه میکنیم میبینیم عموم خصوص منوج میشه. نسبت ها گاهی اول مطلق بعد منوجه، یا اول منوجه بعد میشه مطلق. اگر نسبت ها عوض بشه بهش میگیم انقلاب نسبت. پس بحث انقلاب نسبت در متعارضین است؟ نه، در کجاست؟ متعارضات، یعنی سه تا دلیلی که با هم در تعارض هستن. انقلاب نسبت یعنی چی؟ یعنی نسبت عموم خصوص مطلق بشه منوج، یا منوج بوده اول بعد بشه مطلق. باز برای توضیح این مسئله ما ناچاریم که دو جور مثال بزنیم. یک مثال این است که نسبت ها واحد است، نسبت واحده ای هست. یه موقع نسبت ها متعدده. نسبت ها واحد است یعنی چی؟ یعنی ما یه عام می داریم، دو تا خاص اومده، عام ما یک روایته، خاص ما هم یک روایته، این خاص هم یه روایته، دو تا خاص و یک عام میشه. چرا؟ میشه اسمش چی؟ متعارضات. یعنی این عام و دو تا خاص اینها با هم یک نوع تعارضی دارند. حالا این دو تا خاص از شما سوال میکنن که آیا این خاص نسبتش به عام چیه؟ مثلا فرض کنید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نسبتش چیه؟ احسنتون، عموم خصوص چیه؟ من وجه. چون لا تکرم الفساق نگفتید لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق چه از علما چه از غیر علما، نسبتش عموم خصوص من وجه. اما اگر بگیم لا تکرم الفساق من العلماء، نسبتش چی میشه؟ عموم خصوص مطلق میشه. درسته یا نه؟ خب حالا اگر بگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق و لا و عرض کنم بر این که اکرم الشعراء من العلماء، چی شد؟ اکرم الشعراء من العلماء. این اکرم الشعراء من العلماء نسبتش با عام عموم خصوص چیه؟ مطلقه. و نسبت به عرض کنم اما لا تکرم الفساق عموم خصوص چیه؟ من وجه. یا لا تکرم الشعراء من العلماء، لا تکرم الشعراء من العلماء، این نسبتش چیه؟ عام خاص مطلق دیگه. اکرم الفساق عموم خصوص چیه؟ من وجهه. خلاصش این که یه عام داریم، دوتا خاص داریم، این دوتا خاص گاهی هر دوشون عموم خصوص مطلقن، گاهی یکیشون عموم خصوص مطلقه، یکیش عموم خصوص من وجهه. اینو چی بهش میگن؟ میگن نسبت ها واحدتون او متعددتون. فقط میخوام این جمله معناش روشن بشه. اگه شنیدید گفتن که در انقلاب نسبت اگر نسبت واحد بود انقلاب نسبت رو قبول نداریم و اگر نسبت متعدد بود انقلاب نسبت رو قبول داریم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمده یه تفصیل داده، میگه من انقلاب نسبت رو در یه جا قبول دارم، در یه جا قبول ندارم. کجا قبول دارید کجا قبول ندارید؟ میفرماید در اون جایی که نسبت متعدد باشه انقلاب نسبت رو قبول دارم، در اون جایی که نسبت واحد باشه انقلاب نسبت رو قبول ندارم. خب فهمیدیم دیگه که نسبت واحد باشه یعنی چی؟ یعنی این دوتا خاص نسبتشون با عام یکی باشه، یا هر دوشون عموم خصوص مطلق باشن یا هر دوشون عموم خصوص من وجه باشن. اگه گفتیم نسبت متعدده یعنی چی؟ یعنی یکی از اینها عموم خصوص مطلقه، یکیش عموم خصوص من وجهه. خب پس بنابراین یک بحث این است که انقلاب نسبت در متعارضات است نه در متعارضین. نکته دوم این که متعارضات ما گاهی نسبتشون واحد است گاهی نسبتشون چیه؟ متعدد است. یعنی یکیش عام خاص مطلقه، یکیش عام خاص من وجهه. حالا ما دو تا مثال برای شما میزنیم که تو این دو تا مثال این دو نکته ای که عرض کردیم دقت بفرمایید. در صفحه 263 تحریر و محل نزاع، من استدعای من اینه که در عبارات دقت بخون بفرمایید. ما امروز بحثمون رو بیشتر در معنا کردن عبارات علما میخواییم به کار ببریم، یعنی چون عبارات رو به نظر ما خودتون مطالعه کنید ممکنه مشکل باشه، نتونید عبارت رو معنا کنید، ما آرام آرام میخونیم و آرام آرام معنا میکنیم. حالا شما خودتونم به حسب استعدادتون قصد حاشیه بزنید، توضیح بدید، اینا که بعداً وقتی مطالعه میکنید مواجه با اشکال نشیم. ما مهم اینه که حرف علما رو در اینجا بفهمیم، بعد اون وقت دربارش بحث کنیم که آیا درسته یا درست نیست. چون ما تا نفهمیدیم نمیتونیم تصمیم گیری کنیم، باید اول متوجه بشیم که حرف چیه، وقتی خوب فهمیدیم بعد ببینیم آیا این حرف درسته یا درست نیست. بعضی میگن انقلاب نسبت نداریم، بعضی میگن داریم، بعضی تفصیل میدن. این چیه داستانش؟ یعنی در جایی که نتونیم ازهریت رو اثبات کنیم دیگه. اگه ازهریت اثبات بشه نص باشه، خب دعوایی نداریم. اگه دو دلیل یکیش نصه و یکیش ظاهره، خب دعوایی داریم؟ نه دیگه، نداریم. اگه یکی ازهر باشه باز دوباره دعوایی نداریم. روشنه، این روشن. یه موقعی است که نه، یکی میگه این ازهره، یکی میگه اون ازهره، اختلاف اینجا پیش میاد که روایات رو که میخواید معنا کنید از ازهریت و نسیتی نمیتونید ادعا کنید، لااقل نمیتونید اثبات کنید که این ازهره یا این نسه. اگر نتونستید میشه باب تعارض. باب تعارض که شد اون وقت این بحث پیش میاد که اگر دو دلیل بود اون مباحث گذشته رو مطرح میکنیم، اگر سه دلیل یا چهار دلیل بود چیکار باید بکنیم، آیا انقلاب نسبت میشه یا نمیشه. یعنی ما نسبت ها، چون اگر عموم خصوص مطلق باشه میدونید داستانش خیلی راحته، ما در عموم خصوص مطلق هیچ مشکلی نداریم. اگه یه عام می داشتیم، یه خاصی داشتیم که بین این دو عموم خصوص مطلق بود، هیچ دعوایی بین علما نیست، میگن این عام این خاص. این خاص میاد عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. دعوا در کجاست؟ در اونجاییست که عموم خصوص منوج باشه. عموم خصوص منوج نمیتونیم بگیم حتما میاد تخصیص میزنه. وقتی شما میگید که اکرمل عرض کنم علما، بعد میگید لا تکرمل فساق، ممکنه یک کسی بگه معناش لا تکرمل فساق از علما نیست، لا تکرمل فساق است که از جهاله. یه احتمال وجود داره. لذا اما اگر بگه لا تکرمل فساق من العلما، خب مسئله چی میشه؟ روشن میشه. دیگه دعوایی نداریم. پس اگر عموم خصوص مطلق بود دیگه مشکلی نیست، خیلی راحت حل میشه، چون این خاص اونم عام، تخصیص میزنه، هیچ کس هم در اینجا اختلافی نداره. اما اگر عموم خصوص منوج شد اشکال پیدا میشه، یعنی همه نمیتونید بیاید اکرم العلماء مقدمه بر لا تکرم الفساقه. یه کسی میگه آقا این 50 سال اومده تخصص در طب درس خونده، حالا یه فاسق هم باشه چرا اکرامش نکنم؟ این مهندس چنین و چنانه، اون طبیب فلانه، چه اونم باید اکرام بشه. لا تکرم الفساق که میگن، یعنی لا تکرم الفساق من الجهال نه من العلماء، میاد لا تکرم الفساق و بر اکرم العلماء مقدم میداره. خب پس بنابراین در عموم خصوص منوج قضیه مبهمه، خیلی واضح نیست، اما در عموم خصوص مطلق مشکل حله. خب شما الان یه عام دارید، دوتا خاص دارید، این دوتا خاص شما اگه عموم خصوص مطلق شد مشکل حله، اگه عموم خصوص منوج شد مشکل پیدا میکنید. گاهی یک دو سه دلیلی که نگاه میکنید، اولش عموم خصوص مطلقه، بعدش عموم خصوص منوج میشه، این میشه انقلاب نسبت. یعنی اول که نگاه میکنید عموم خصوص مطلقه، میگید خب مشکل حله، بعد که نگاه میکنید عموم خصوص منوج شو. نه در عام مخاص دیگه وقتی سند معتبر شد، اما حداقل اعتبارم که داشته باشه عام مخاص میاد تخصیص میزنه در عام خصوص مطلق، اما تو منوج نه، تو منوج تردید پیدا میشه که آیا این اینو تخصیص زده یا اون اینو تخصیص زده. بله حالا شما در مصداق چرا مناقشه میکنید؟ خب ببینید، تحریر و محل نزاع، انه مع التعارض بین اکثر من دلیلین هل یلزم ترتیب فی العلاج بین المتعارضات، با تعارض بین اکثر من دلیلین. اکثر من دلیلین یعنی چی؟ یعنی در تعارض دو دلیل حرفا رو گفتیم تمام شد، بحثش تمام شد، حالا رسیدیم به اونجایی که تعارض بین بیشتر از دو دلیل، سه دلیل یا چهار دلیل. اگر تعارض بین اکثر من دلیلین شد، هل یلزم ترتیب فی العلاج بین المتعارضات، آیا باید ما ترتیب قائل بشیم، بگیم اول این روایت دوم این روایت، این دوتا رو با هم حلش میکنیم، وقتی این دوتا روایت رو با هم حلش کردیم میریم سراغ روایت سوم، اینو بهش میگیم چی؟ ترتیب بین روایات، ترتیب اول این دوتا بعد اون سومی. اما اگه ترتیب نگفتیم یعنی چی؟ یعنی هر ستا رو کنار هم بذارید جمع کنید بینشون، معناش چیه؟ هل یلزم ترتیب فی العلاج بین المتعارضات، اگه ترتیب قائل بشیم گاهی فتنقلب النسبه بینها، انقلاب نسبت میشه. یعنی وقتی اول این دوتا رو با هم مقایسه کردید، اینو تخصیص زدید، بعد مجموعاً این دوتا رو با این سومی محاسبه میفرمایید، ممکنه نسبتش عوض بشه. اول اگر نگاه میکردید عموم خصوص مطلق بود، اما حالا که نگاه میکنید عموم خصوص منبعت شده. فتنقلب النسبه بینها او لا یلاحظ الترتیب، یا اینکه ترتیب ملاحظه نمی شود. ترتیب ملاحظه نمی شود یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی یه مرتبه، یک کاسه، سه تا دلیل رو میذاریم کنار هم و میبینیم که معناش چیه. بل تلاحظ المتعارضات دفعتن واحدتن، متعارضات رو یه دفعه با هم محاسبه میکنی. مثالان دو تا مثال برای شما میزنیم. مثال اول، المثال الاول، اکرم العلماء لا تکرم النحویین من العلماء. خب من از شما سوال میکنم، لا تکرم النحویین من العلماء نسبتش با اکرم العلماء چیه؟ مطلقه. لا تکرم الکوفیین من النحویین، این چیه؟ کوفیین من النحویین، اینم مطلقه. خب حالا سوال، این لا تکرم الکوفیین من النحویین نسبت به لا تکرم النحویین چیه؟ بازم مطلقه. نسبت به اکرم العلماء چیه؟ اونم باز مطلقه. اینو بهش میگیم نسبتون واحده. ببینید اکرم العلماء، چون نحویین از علمان، کوفیین از نحویین، اونم از علمان، حالا این دوتا نسبتهاش نسبتهای عموم خصوص چیه؟ مطلق هستن. اجازه بدید، اجازه بدید ما بذارید بفهمیم مطلب رو، الان وقت اشکال نیست. خب این دوتا الان از شما سوال کردن اکرم العلماء با لا تکرم النحویین من العلماء نسبتش چیه؟ اون خصوص مطلق. اکرم العلماء نسبتش با لا تکرم الکوفیین من النحویین چیه؟ بازم مطلق. نسبت بین خود این دوتا، یعنی لا تکرم النحویین من العلماء لا تکرم الکوفیین من النحویین، بین این دوتا چیه؟ بازم مطلق. اینو بهش میگیم نسبتون واحده. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگه اینجا انقلاب نسبت نداریم. خب درست هم از دیگه، اینجا انقلاب نسبتی نیست، چون همه نسبت ها چیه؟ یکیه. المثال و ثانی، حالا ببینید بعضی اومدن مطلقا گفتن انقلاب نسبت، حالا میخونیم اقوال رو، اجازه بدید میخونیم. تو مثال دوم دقت بفرمایید، لازمان لازمان فی الاریه، شما اگر یه فرشی از یه کسی آریه کردید، روزه دارید، فرش کم دارید، به همسایتون میگید که یه فرش به من آریه بده، یه آریه ازش میگیرید، اگر اتفاق افتاد این فرش نابود شد، اگر تعدی و تفرید کرده باشید ضامنید، اگر تعدی و تفرید نکرده باشید ضامن نیستید، مگر اون آقا به شما بگه من اینو به شرطی میدم که آریه مضمونه باشه، یعنی شما اگر بین بردی باید بهترشو بگیری به من تحویل بدی، مثل همینو به من بدی. لا زمان فی الاریه، در آریه زمانی نیست، یعنی اگر شما تعدی تفریط نکنید ضامن نیست. یه اتفاقی افتاد، آتش گرفت، سوخت. ثم یرد، یه روایتی وارد شده که ان فی آریت درهم و دینار زمانن. وقتی شما میگی آقای همسایه یه 100,000 تومان به من بده، آریه به من بده، بعد فردا به شما میدم، این درش زمانه، یعنی اگه پول تلف بشه ضامنی، باید بری مثلش رو بهش تحویل بدی. آریه گرفتن فرش درش زمان نیست، ولی آریه گرفتن درهم و دینار درش زمانه. و یردو ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا، من پول دارم تو بانک، نمیتونم الان بگیرم، از شما یه مقدار به من بدم، فردا بهتون تحویل میدم. حالا هرچی، اجازه بدید. و یره دلیل سوم وارد میشه، ان فی آریه، شما اینکه اشکال زیاد میکنین حواس دیگران پرت میشه، میگن متوجه نمیشین، اجازه بدید. و یرد و ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا. خب شما این سه تا عام رو، سه تا جمله رو به ما بگید. لا زمان فی الاریه، در آریه زمان نیست. ان فی آریت درهم و دینار زمانا. بله زمان هست در آریه درهم و دینار. نسبت بین ان فی آریت درهم و دینار زمانن این چیه با لا زمان فی الآریه؟ عموم خصوص مطلق. و یرد و ان فی آریت ذهب و الفضت زمان. در آریه ذهب و فضه زمان هست. خب شما ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا این نسبت ها رو میتونید برای ما بگید؟ ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا نسبتش چیه با لا زمان فی فلآریه؟ مطلقه، درسته یا نه؟ پس بنابراین ان فی آریت درهم و دینار زمانا نسبتش چی بود؟ عموم خصوص مطلق. ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا اینم چی بود؟ مطلق. حالا سوال دوم، بین ان فی آریت درهم و دینار زمانا و ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا چه نسبتیه؟ یعنی این عام اون خاصه. خب حالا لا زمان فی الآریه با ان فی آریت درهم و دینار زمانا این دوتا رو کنار هم بگذارید مفهومش چی میشه؟ در آریه زمان نیست، در درهم و دینار. درهم و دینار همون ذهب و فضه است، منتها ذهب و فضه مسکوک، ذهب و فضه ای که مسکوک به مهر دولته، اونو میگن درهم و دینار. ان فی آریت درهم و دینار زمانا معناش چیه؟ معناش این است که ذهب و فضه غیر مسکوک درش زمان هست. ببینید این دوتا رو با هم بذارید بعد مفهوم گیری کنید. لا زمان فی الآریه با ان فی آریت درهم و دینار زمانا معناش اینه که در آریه زمان نیست، ولی اگه درهم و دینار بود چرا زمان هست؟ درست؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر چیزهای دیگه ای بود مثل ذهب و فضه، این جزء چیه؟ جزء لازمانه و زمانی در ذهب و فضه اگر مسکوک نباشه نیست. نیست دیگه؟ نیست، زمان نیست دیگه، درسته؟ خب الان شما جمله سوم فرض کن نشنیدید، جمله سوم رو نشنیدید چی معنا میکنید؟ در آریه زمان نیست، در دینار و درهم زمان هست، درست؟ سوال، در طلاهای خانوم ها چی؟ گردنبند چی؟ علنگو چی؟ نیست، زمان نیست دیگه، در اونا دیگه زمان نیست. چرا؟ جز اون مطلق آریه، چون لا زمانه فی الآریه، درست؟ فقط یه جا استثناء شده، اون چی بود؟ دینار، درهم و دینار. سوال، خب علنگوی زنها بخوان آریه بدن به هم، این زمان داره یا نداره؟ نداره، جزاکم الله. گردنبندا چی؟ زمان نداره، طبق این دوتا اولیا، درست؟ ولی وقتی سومی میاد ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا، وقتی سومی اومد میگید نه، علنگوی خانوم هم درش چیه؟ زمانه. گردنبندهای خانوم هم درش چیه؟ زمانه، اگه آریه بدید. خب این سومی نسبتش با دوتای اولی چی میشه؟
هست.
خب حالا سوال ما رو جواب بدید، نسبت سومی با دوتا اولی چیه؟ یعنی اون میگفت علنگو و گردنبند زمان ندارد، درست؟ این میگه چی؟ دارد، درسته یا نه؟ ان فی آریت ذهب و الفضت زمانا. خب اینجا این نسبتش عموم خصوص من وجه. چرا؟ چون ذهب و فضه، آریه ذهب و فضه، این خارج از اون عرض کنم بر این که درهم و دیناره که اون مقید شده بود به درهم و دینار، خارج از اونه. در اینجا اگر ما ابتداءً ببینیم، خب میگیم جمع کردیم بین سه تا روایت، مطلبم فهمیدیم که علنگو هم زمان داره، گردنبند هم زمان داره، درهم و دینار هم زمان داره. اگر بیاییم دوتای اولی رو جدا کنیم بعد سومی رو محاسبه بکنیم، این نسبتش عوض میشه. مرحوم شیخ انصاری هنا قولان، القول الاول التفصیل بین ما اذا کانت نسبت المتعارضات الالعام واحدتن. اگه نسبت واحد بود، یعنی همه یکسان بودن، هیچ فرقی بین نسبت ها نبود، و ما اذا کانت نسبت المتعارضات الالعام چی؟ متعددتن، نسبت متعدد باشه، فلا تنقلب النسبه فی الاول. فی الاول یعنی کجا؟ اونجایی که نسبت واحد باشه، اونجایی که نسبت واحد باشه انقلاب نسبت نمیشه، و تنقلب فی الثانی، اونجایی که نسبت ها عوض بشن و متعدد باشن انقلاب نسبت درسته. ذهب الیه الشیخ الانصاری و تبعه بعض الاصولیین الا ما یظهر من کلامه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائلش این رو پذیرفته، انقلاب نسبت رو، در جایی که نسبت چی باشن؟ متعدد باشن. و تبعه بعض الاصولیین که آیت الله سبحانی باشن، آیت الله سبحانی هم حرف شیخ انصاری رو قبول کرده در این انقلاب نسبت، که در جایی که نسبت واحده انقلاب نسبتی نمیشه، در جایی که نسبت فرق میکنه انقلاب نسبت تحقق پیدا میکنه. خب اب نداره، ما هم قبول نداریم. قال الشیخ الانصاری رحمت الله علیه، صفحه 264، صفحه 264، قال الشیخ الانصاری رحمت الله علیه، ان النسبت بین المتعارضات ان کانت نسبتا واحده، که ما در پاورقی نوشتیم چی؟ کما لو کانت ادلتون سلاسه بین الجمیع عمومون مطلق، مثل اولی، فحکمها حکم المتعارضین، حکم متعارضات حکم چیه؟ متعارضینه، چه دو تا باشن چه سه تا باشن، ولی نسبت ها چون یکیه فرقی نمی کنه. خب این حرف حرف خوبیه، همم قبول دارن تقریبا، اینجا فکر نمی کنم اختلافی باشه. فحکمها حکم المتعارضین ان کانت النسب عموما مطلق، عموما مطلقا، فان لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما. اگه محذوری لازم نمیاد، هم شما عام رو به این تخصیص میزنی به اولی، هم به دومی، هر دوش میان عام رو تخصیص میزنن. فإن لم يلزم محذور، اگه محذوری نداشته باشیم از تخصیص عام به این دو، خصص بهما. و این لازم محظورون. اما یه موقعی میشه که یه محظور پیش میاد، ما اگر بخوایم عام رو به هر دو تخصیص بزنیم محظور پیش میاد. مثل چی؟ یجب و اکرام العلماء و یحرم و اکرام و فساق العلماء. نسبتش چیه؟ عموم خصوص مطلق، فساق از علما دیگه میشه عموم خصوص مطلق. خب میگیم فساق علما حرام اکرام بشن و ورد یکره و اکرام و عدول العلماء. این اشکالش چیه؟ همین چیزی تش تای اکرم العلماء مود یا نمود؟ هیچی نمود تش. دوتا خاص اومد تمام افراد عام رو خارج کرد. میشن ببینید در اینجا وقتی شما میگید یحرم و اکراه، فساق علما که حرام شد، عدولشون چی؟ اونم که مکروه شد. پس اون وجوب چی شد؟ به هم خورد. پس اکرم العلماء که وجوب اکرام علما بود دیگه نابود شد، از بین رفت. اینو به چی میگیم؟ میگیم محظور. یعنی اگر بخوایم عام رو به دوتا خاص تخصیص بزنیم محظور باقی میمونه. محظور چیه؟ تحت عام هیچی باقی نمیمونه، هیچ فردی تحت عام باقی نمونده. تخصیص اکثر نیست، بدتر از تخصیص اکثره، یعنی هیچی نمونده. مثل قوله یجب و اکرام العلماء و یحرم و اکرام و فساق العلماء و ورد یکره و اکرام و عدول العلماء. فإن اللازم من تخصیص العام بهما بقاءه بلا مورد. اگر شما دوتا تخصیص به عام بزنی دیگه عام بلا مورد میشه. فحکم ذلک کالمتباینین، این دوتا خاص در مقابل عام میشن چی؟ میشن متباینین. لأن مجموع الخاصین مباین للعام. این فرمایش شیخ انصاریه. فرمایشم تا اینجا به نظر ما همش چیه؟ همش درسته. حالا ثم اضافه، اون باز یه دقت دیگریه که باید انشاءالله در بحث بعد ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.